ظاهر مسئله این هست که موجودات اطراف ما حس و شعور و فهم و درکی نداشته باشن توی نگاه اول. خب بالاخره سنگه و گله و خشته و فرشه و دیوار و این تو نگاه اوله. قرآن کریم در چند آیه از کلام الهی به این تصور اولیه باطل ما یک خط بطلان میکشه. از جمله همین آیه کریمه است که در آیه 44 سوره مبارکه اسراء الان تلاوت شد. در این آیه کریمه با صراحت و خیلی روشن اعلام میکنه که آسمان‌های هفتگانه و زمین، ببینید خود آسمان‌ها و خود زمین، بعد هم فرمود و من فیهن و هر چه که درش هست دیگه استثناء نداره، شد یه قاعده کلی. ظاهرا در اصطلاح قرآن کریم وقتی که گفته میشه سماوات و الارض که این دو تعبیر مکرر در کلام الهی استفاده شده، وقتی گفته میشه آسمان ها و زمین یعنی همه عالم، از بخش عالم محسوس آسمان های هفتگانه و زمین یه چیزی باقی نمیمونه. اگر خواستیم تأکید کنیم بگیم و من فیهن، یا یه جایی هم میگه و ما بینهن، بگیم اون چیزایی هم که توی این مناطق زندگی میکنن و حضور دارن، یا بگیم اون بخشایی که بین اینها قرار گرفتن، اینا تأکیده. و الا اگر همین فقط گفته بشه آسمانها و زمین یعنی کل منطقه محسوس که در دسترس شناسایی های عمومی انسان هست، حالا البته علم انسان باید بهش برسه. خب اینجا پس تأکید هم شد، فرمود آسمان ها اولا، زمین در ثانی، و من فیهن ثالثا، یعنی اون چیزی هم که تو اینها ساکنه و زندگی میکنه. همه اینها در پوشش یک قاعده کلی قرار میگیرن. اون قاعده کلی اینه که اینا شعورمندن، یعنی دارای شعور مرموزند. چطور؟ فرمود اون چه که شما درباره تسبیح خدای متعال شما آدم ها میشناسید اینا ازش بهره دارن. به همین صراحت ببین اصلا مطلب لفافه‌ای و پنهانی و اشاره‌ای و اینا نیست، تو باطنشون هست و تو ذاتشون هست. یعنی همه آسمان‌ها و زمین و هرچی که درشون هست دارای شعورند، دارای فهمند در سطح خودشون. فهمشون رو قرآن کریم اینجوری به ما این توی این آیه معرفی کرد که فرمود اینا تسبیح میکنن خدای متعال رو. ملاحظه میفهمید تسبحو، به همین صراحت لهو برای خدای متعال، از سماوات و الارض و من فیهن. خب این موضوع در فراز بعدی مورد تأکید قرار میگیره. اون تأکید اینه و ام من شیئن، چون باز ممکنه تو ذهن شماها بیاد که خب بعضی از چیزا چطور اینا بالاخره تو این قاعده قرار میگیرن، نکنه اونا خارج باشن، یا نکنه آیه کریمه داره استعاری صحبت میکنه. منظور مثلا سماوات و عرض بیشتر همون منفیهن، یعنی کسایی که مثلا شعورمندن، اهل درکند، یعنی مثلا خود ما آدم ها و امثال اینا، یا مثل ما که احیانا تو کرات دیگه زندگی میکنن. اینجا خیال شما رو راحت کرد، فرمود و ام من شیء، هیچ چی تو این عالم نیست که بهش اطلاق شیء بشه. شیء میدونید دیگه در اصطلاح وسیع ترین کلمه، کلمه شیء، یعنی به همه چیز اطلاق میهم، کلمه چیز که ما تو فارسی استفاده میکنم. و ام من شیء الا یسبح بحمده. تازه اینجا رفت بالاتر، قبلا فرموده بود تسبح، اینجا فرموده بود یسبح بحمده، یعنی حمد رو هم اضافه کرد. بود هیچ چیزی نیست مگر اینکه نسبت به ذات پروردگار متعال هم تسبیح داره هم تحمید داره، هم خلاصه به تعبیر خودمون هم تنزیه میکنه حضرت حق رو، هم ستایش میکنه. خیلی رفت بالاتر، یسبح بحمده. خب ما تکلیفمون چی میشه؟ فهمید خب ما چیزی نمیشنویم ظاهرا، این اون جواب این سواله. آخه ما هرچی گوش میکنیم صدای تسبیح و صدای تحمیدی نمیشنویم، تکلیف چیه؟ میفهمد نگران نباشید، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله شما به تعبیر خودمون مونده تا به یه همچی جایی برسید که بتونید تسبیح و تحمید موجودات عالم رو فقهش کنید. فقه به معنای فهمه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خب ما نمیشنویم، درک نمی کنیم. آیا این که ما درک نمی کنیم این برای ما عیبه یا نه؟ و ما درک نمی کنیم مثلا چه خبره تو این عالم، صدای تسبیح و تحمید موجودات رو نمیشنویم. شعورمند بودن اونها، درک اونها، فهم اونها رو در این حد ما در نمیابیم. آیا این اشکال برای ما؟ جواب عجیبه، جواب تو جمله بعدیه. میفهمید این که شما درک نمی کنید البته عیبه برای شما، چون امکان اصلی فهم تسبیح عمومی موجودات وجود داره. این که شما درک نمی کنید یا نمیشنوید عیبه، منتها یه عیبیه که خدای متعال بر شما میبخشه. عجب، خیلی لطیف مطلب، نمونم دقت فرمودید یا نه. اِنَّهُ، ادامه آیه رو دقت کنید، اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. حلیم یعنی بردبار، یعنی زود عقوبت نمی کنه، این میشه حلیم. در اون اذکار جوشن کبیر داره یا حلیمًا لا یعجل. حلیم وقتی به خدای متعال میگیم یعنی خدای متعال کسی رو که گرفتار یک گناهی معصیتی زود عقوبتش نمیکنه، بهش مهلت میده. غفور یعنی میبخشه. گویا این که ما قلقل اعضای عالم رو نمیشنویم و این تسبیح اونها رو درک نمیکنیم احیانا، این یه عیبه، منتها این عیب و خدای متعال زود درباره ما بر ما نمیگیره، بلکه امید هست که بر ما ببخشه. انه کان حلیما غفورا، یعنی کار شما رو چیزی که آسان میکنه اینه که با حلیم غفور طرف هستید، و الا به خاطر یک چنین اشکالی با شما برخورد میشد. عجب، نمیدونم تا حالا اینجوری دقت کرده بودید به این آیه یا نه. لطیفه ها، چون ببینید نظام اسماء و صفات در قرآن کریم نظام اصلی معرفت توحیدیه، یعنی این که شما هر صفحه رو باز میکنید پایین هر آیهی یه اسمی هست، خب یه جا میگه عزیز، یه جا میگه کریم، یه جا میگه غفور، یه جا میگه علیم، از این تعابیر استفاده میشه. اینا همش روی حسابه، یعنی دارای پیامه. بعضیا به این نکته توجه ندارن. به این نکته که توجه میکنید ببینید شگفتا، به یه سوال دیگه ما هم جواب داده شد که الان این عیبه. بله عیبه، تو آدمی، صاحب دمی، در تو دمیده شد، نفخت و فیه من روحی گفته شده، و شما باید فراتر از این ظواهر اشراف پیدا بکنید، درک پیدا بکنید. اگر پیدا نشد چه عرض کنم، عیبیه، ولی این عیب من زود بر شما نمیگیرم چون حلیمم، به شما ارفاق میکنم چون غفورم. پیامش اینه که بجنبید، از جمادی در جهان جان شوید، قلقل اعضای عالم بشنوید. یعنی اینا تسبیح میکنن، ضمناً مخاطب تسبیحشون انسان هم هست، انسان هم هست. عرض من تمام، یک عرض ارادتی هم به سالار شهیدان ابا عبدالله علیه السلام داشته باشیم. طبق همین قاعده که اون وقت اینجا ذیل این آیه 44 حدود شاید مثلا 10-15 تا قاعده بسیار محکم استخراج میشه که حالا در جای خودش، یکی از اون قواعد اینه که وقتی گفتیم نظام تکوین شعورمنده درک میکنه، اون وقت نسبت به اتفاقاتی که تو این عالم میفته واکنش داره، واکنش نشون میده، منتها تو عالم خودش به حسب خودش. آیا میشه توی نظام تکوین، توی این عالم حجت خدا رو اونطور باش رفتار کنن و این عالم بی تفاوت باشه؟ میشه همچه چیزی؟ چون حجت خدا حجت بر زمین و آسمان ها و من فیهن و همش، یه حجت بر همه است. در عالم معنا امام حجت خدا بر همه عوالم هستیه، این چیزی جدا نمیمونه. تک تک اعضای عالم با امام علیه السلام ارتباط باطنی دارن، وصل به او هستن، که این بحث در جای خودش مطرحه، به او مرتبطن. حالا شما تصور بفرمایید در یک نیم روز که دیروز باشه با حجت خدا چنین رفتارهایی بشه که گاهی انسان در میمونه اصلا اینا رو بگه بشنوه. اگر نقلهای جدی و متواتر و قطعی تاریخی نبود، انسان سعی میکرد از کنارش رد شه، اینا رو قبول نکن. اما خب چه کنیم دیگه، اینا رو هست، این شده. لذا در روایات ما راجع به واکنش موجودات دیروز حرفایی هست که اینا رو شما شنیدید. مثلا از جمله این هست که آسمان ها خون گریه کردند دیروز، یه وقتی اون صحنه ها اتفاق افتاد. مثلا من خودم نمیدونم شما دیشب مثلا با ماه صحبت کردید یا نکردید، به ماه نگاه کردید که این چه صحنه هایی رو دیده و چه برش گذشته. این که گفتند مثلا در روز عاشورا حتی زمین خون گریه کرده، اینا جز همین واقعیت است. یعنی تأثیر عمومی موجودات اتفاق افتاد. در زیارت عاشورا، که زیارت عاشورا نص قدسی داره، یعنی جز سندهای آسمانی است و حدیث قدسیه، شما اینو بهش اشاره میکنید، خطاب به ابا عبدالله، میگید یا ابا عبدالله، مصیبت شما بر آسمان ها گران بود، عظمت مصیبت و که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. یعنی مسئله مصیبت شما فقط مصیبت مثلا یک گروه خاصی نیست، برای آسمان ها هم گران بود. حضرت زینب سلام الله علیها، حالا این گریه آسمان چجوریه، گریه زمین چجوریه، خب اینا اون وقت از نگاه ظاهر بین ها مستور دیگه، مثل همین که چیزی درک نمی کنه، اینا هم اینجوری باش مواجه میشن، ولی در باطن خبرایی شد تا 40 روز آسمان خون گریه کرده. آسمان یکی مشاهده کنه با حجت خدا چنین رفتاری میشه روی این زمین، بر زمین چه گذشته. اینا چیزایی نیست که قابل گفتن باشه، اینا اتفاقاتیست که افتاده. اینا رو شما شنیدید در بعضی از روایات، بنابراین اینا همش طبق این آیه تأیید میشه. اگر به شما گفتن آسمان گریه کرد، تأیید میشه. گفتن زمین چه؟ تأیید میشه. اما زینب سلام الله علیها با اون نگاه باطنی خودش مشاهده کرد. البته یه جا این جمله رو گفت، وقتی که دید اینها وارد قتلگاه شدن در اون لحظات آخر، او چیز مشاهده کرد که یه جمله گفت، گفت کاش آسمان بر زمین می افتاد. گفت اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. و خوب گفته، گفت وقتی که امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتاد، میگه بلند مرتبه شاهی، مثلا عادی نیست، حجت خداست، حسینه، ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صحنه صحنه عادی نیست که اون چه که اتفاق افتاد. السلام عليك يا ابا عبد الله. این سلام امروز سلام عجیبی، سلام روز 11 هم سلام خاصیه، چون شما در این سلام همراه میشید با حضرت زینب صلوات الله و سلامه علیها. حالا عرض میکنم کجا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. کمک خواست از خدای متعال، وارد قتلگاه شد زینب. شنیدید مکرر مثل امروز بود، هرچه میگرده نشانی پیدا نمی کنه. شمشیر شکستار و کنار میزنه، نیزه ها رو کنار میزنه، خار و کاشاک و سنگ ها رو کنار میزنه، تا میرسه به مقصود. وقتی مواجه شد با پیکر حجت خدا که هیچ نشانه دیگه درش نیست، نه از لباس، نه از انگشتر، نه از عمامه، الله اکبر. وقتی با این صحنه مواجه شد، از سر تعجب اول پرسید انت اخی و ابن والدی، آیا تو حسین منی؟ صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم إلهنا بدم المظلوم بالحسين يا الله. الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، ما رو به معارف قرآنی نورانی بفرما، توفیق اون سه روز افسون با قرآن کریم رو به ما کرامت بفرما، محبت اولیاءت، معرفت به اولیاءت به ویژه سالار شهیدان رو در دلهای ما روز افسون قرار بده. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، بانیان مجالس حسینی، بانیان این بنای خیر، از سای غریق دریای رحمت و کرمت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم و شن، از ما راضی بفرما. قسمت میدیم به عزت ابا عبدالله، روز به روز بر عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدر ما بیفزا، ملت عزیز و حسینی ما رو به مقاصد عالیش برسون، به برکت مجالس حسینی برکات آسمانی و زمینی خودت رو بر ملت ما نازل بفرما. همه مجالس حسینی در سراسر عالم رو مورد عنایت و لطف و کرم خاص خودت قرار بده. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، بیماران ما، مخصوصا سفارش شده ها، شفا کرامت بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود چشمای ما به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن کن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد است.